آقای دکتر، اگر مایلید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، مثل که خودتون یک سوال داشتید، میشه اول اون رو مطرح کنید؟
بله، خانم افسانه از هلند میلی بنده داده بودن و گفته بودن که با البته خب ما مکررا گفتیم از برنامه رادیو که حتی الامکان سوال ها به رادیو فرستاده شد. حالا باز راحت هستید، اشکالی نداره و من جواب میدم. اشکال این که میل ها برای من بیاد اینه که این احتمال وجود داره که من نتونم چک کنم و خب جواب قریب تأخیر است. بعد از این خانم افسانه که تشکر میکنم از توجهشون به برنامه سوال کرده بودن، سوالشون اینه که چرا فرد افسرده با وجودی که بلازه فکری فکر میکنه که میدونه که کاری که میکنه اشتباهه و یعنی احساسی که داره احساس معقولی نیست، اما این احساس داره شکل میگه. مثلا میدونه محیط اطرافش زیبا، زندگی خانوادهش، خیلی مسائل دیگه، اما احساساتش باز به اصطلاح برش غلبه میکنه و گفته بود که نمیفهمه این مکانیزم رو. این چرا اینجوری؟ چرا فکر بالاخره مگه قرار نیست که فکر احساس به وجود بیاره و بالاخره احساس به رفتار؟ چجوری است که اینجا احساسه که همه کار میکنه در افسردگی؟ حالا جواب اینه در از که در واقع احساس نیست که این کار رو میکنه. یعنی در افسردگی یک فرآیند خیلی پیچیده هست که از فکر شروع میشه، یعنی از فکر منفی شروع میشه، یعنی فکر منفی به زندگی، فکر منفی در مورد رفتاری که خود آدم داره، در مورد تأثیراتی که از محیط میگیره، احساسات منفی رو بعدا به وجود میاره و بعد احساس منفی خودش باعث رفتار منفی مریض میشه. مثلا پرخاشگریش، دل زود رنج بودنش، شکاکیتش، اینها که خب به صورت رفتار در میاد، اینا در از زایده اون فکر منفی شه، اون نگاه منفی که داره به خودش، به خانواده، به زندگی، به اجتماع و که درش احساسات منفی وجود داره. احساسات منفی مثلا از اون نارسیسیسی چه مثلا فکر می همه علیهش هستن، حتی می تواند فکر بلند پروازانه منفی درش ایجاد شه، فکر کنه که خودش مثلا مرکز عالمه. فردی که والا قبل از افسردگی آدم بسیار متواضعی بوده، آدم بسیار ملایم و معتدل و به هر حال با خضوعی بوده، میشه در روند افسردگی به یک آدم بسیار خودخواه تبدیل بشه. برای همین هم هست که اطرافیان فرد افسرده رو با یک تغییر شخصیت توضیح میدن. من در بسیاری موارد، یعنی در تقریبا در همه موارد وقتی که مریض افسرده دارم، از خانواده و اطرافیانشون حتما سوال میکنم که خب 6 ماه پیش، 1 سال پیش ایشون چجوری بوده، چه چیزی علاقه داشته که الان نداره، شما چه تغییراتی در این آدم میبینید به جز چیزایی که ما خودمون میتونیم بلاز کلینیک عیناً ببینیم که خب نشون میده ایشان افسرده هستن و خود مریضم توضیح میده. مثلا مریض میگه من اشتها ندارم، خوابم نمیره و خیلی چیزا. خوب اینو مریض میدونه خودش و توضیح میده. ولی چیز دیگه ای هست که شما میبینید، حالا سوال از اطرافیان و همیشه خانواده میگه و اطرافیان که بله، ایشون مثلا از 6 ماه پیش اصلا شخصیتش عوض شد. یعنی ما احساس کردیم که کلا کاراکتر این آدم عوض شد. پاسخ به خانم اصلا این که یک تغییر کاراکتر ایجاد میشه، به نوعی یک نوع ترانسفورمیشن انجام میشه، یک تحول انجام میشه در فرد به خاطر افسردگی. همونجور که در بیماری مثلا سرطان چه کار میکنه؟ سرطان با ضربه وحشتناکی که به سیستم دفاعی بدن میزنه، باعث میشه که بدن همیشه در حالت التهاب، مریض کمخونی داره، به همین خاطر مریض سرطانی رنگش پریده است، لاغره و تکیده و مشخصه که این فرد مریض. یعنی شما که نگاه میکنید فردی که سرطان داره، به خصوص قبل از اینکه وارد یعنی درمان شروع شده باشه، درمان اعتدالی شروع شده باشه، شما میبینید این مریض کاملا مریض. یعنی شما لازم نیست پزشک هم باشید تا اینو بتونید تشخیص بدید. در حالا این جسمی خب رنگ پریدگی و لاغری در فرد افسرده هم البته خب الواقع از چهره مریض میشه فهمید که افسرده بسیار غمگینه، در خود خطوط چهره بسیار محو مات بی انرژی است. شما فرد خوشحال، یعنی فرد نرمال، وقتی که با شخص میزنید چشمهاش با شما صحبت میکنه، لب و صورت به خطوط چهره این فرد در این دیالوگ با شما ارتباط برقرار میکنه، ارتباطات به اصطلاح بدنی که یک نوع زبان خودش، یعنی خود یک ارتباط، یک کمیونیکیشن، یک ارتباط، خب قسمتش اکسپرسیو یعنی زبانی و بیانی، یک قسمت اساسیش ایما و اشاره ها و خلاصه حرکتی است که بدن انجام میده که به شما چیکار میده، بشه که سمبولیک مفاهیم رو و مضامین رو انتقال میده یا شما انتقال میده. در فرد افسرده هم همینطوره، یک تغییر کاراکتر مثل اون مریض سرطانی درش ایجاد میشه که شما قابل رؤیته و اما این از فکر شروع میشه. منتها حالا سوال اینه که خود فکر چجوری به وجود میاد؟ حالا که اگر بپذیریم با این توضیح استاد امیدوارم قانع کننده باشه برای خانم هستن، اگر نه که باز سوال بکنم، اگر پذیرفتیم که احساس است که کار حرف آخر رو میزه، باید که ابتدا هم فکریست مقدمتن، مقدم بس پیش از احساس که احساس رو وجود میاره، خب حالا فکر، خود فکر در کجا میاد؟ که این البته قبلا توضیح داریم، قبلا ما مرتبا در این مدل شناختی خیلی ساده گفتیم که تحریک محیطی یعنی عوامل بیرونی و بخشان از عوامل درونی فکر رو ایجاد میکنه، بعد فکر احساسات و بعد رفتار. این مثلث اندیشه احساس و رفتار رو ما همواره گفتیم، منتها بیرون این مثلث عوامل بیرونی رو که بذاری روی هر رش مثلث تاثیر میزنه، عوامل بیرونی رو فکر ما میتونه تاثیر بذارن، عوامل بیرونی رو احساس ما تاثیر میذارن و بی تردید عوامل بیرونی رو رفتار ما چه تاثیر میذارن. مثلا اگه ما در محیطی باشیم که قواعد و قوانین زندگی اجتماعی دقیقاً رعایت میشه، بدون اینکه اصلا فکر بهش بکنیم خود به خود رعایت میکنیم، و اگر جایی باشه در جای زندگی بکنیم که زندگی ناهنجار باشه، قراردادهای اجتماعی مرتبا نباشه، مثلا سری ایران، خب ما هم این کار رو میکنیم، اگر نکنیم اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم. یعنی خود به خود خلاف منشای درونیمون، آگاهیمون، باورهای عقیدتیمون، آرمانامون عمل میکنیم، چون ناچاریم و الا زندگی پیش نمیره. اینه که اینو میخواست میگم که بگم که لازم نیست الزاما عوامل بیرونی ابتدا بر فکر تاثیر بذارن و این راحتی خلاصه و بعد احساس تغییر کنه به رفتار سازیشون، نه، به هر کدوم راحت این مثلث شما مراجعه کنید عوامل بیرونی میتونن روش چی تاثیر بذارن در افسردگی. اما افسردگی پیچیده‌تر از این حرفاست، یعنی فرد افسرده رو در جنت هم که بذاری، در بهشت هم که بذاری، میتونه افسرده بشه، یعنی همه عوامل بیرونی هم که مساعد باشه میتونه افسردگی درونی کاملا باشه، یعنی کاملا مستقل از عوامل بیرونی. مثلا حالا این دیگه بحث تشخیص اضطراب نیست، اما من حالا اشاره بهش میکنم، مثلا رشد کم غده تیروئید میتونه باعث افسردگی بشه از طریق یک فرآیند هورمونی که در نظر هورمون سروتونین که در واقع هورمون شادی است در بدن، غلظتش که پایین میاد فرد خسته میشه، کم انرژی میشه، کم حوصله میشه، زیاد نمیتون بخنده، دلخوره، حالت دیستمی در چیجا میشه. که خب حالا این دوره باطل حالا که شروع شد، یعنی فرد که رفت تو چاه اورفیوس یه پله به پله میتونه فایده میتونه نره، میتونه بمونه، میتونه توی مثلا همون دوتا پله اول بمونه، بعد خب محیط کمکش کنه یا شرایط عوض میشه، یعنی که در حال خودش مراجعه کنه دستگاه درمانی کمک بگیره، خب الزاماً وارد مراحل عمیق‌تر افسردگی نشه، ولی میتونه در یک محیط کاملا مساعد هم فرد به لحاظ فیزیولوژیکی افسرده بشه.
آقای دکتر ببخشید، در راستای سوال خانم افسانه، من دوستی که برنامه رادیو رو گوش میکرد با هم صحبت میکردیم، فکر میکنم که من واردیم، از ما سوال میکنم، از کنم که یک سوالی در همین راستا بود، من خاطرم اومد، این است که اگر بیماری که یا فردی که به نظر میاد این علائم رو داره ولی در ذهن مثلا رفتاری ازش میبینیم دالده بر این که خودش آگاهست به این مشکلی که داره، یعنی اذعان میکنه در بعضی موارد، مثلا این دوست تعریف میکرد که در رابطه با دوست دیگری که بسیار صمیمی بودن مدتی مثلا جواب تلفن ایشونو نمیداد، بعد یه روزی زنگ زد و این دوست شروع کرد گله کردن که چرا جواب تلفن نمیدی، گفت نه از تو مسئله از تو نیست، مشکل از خودم، مشکل روحی دارم، یعنی اذعان داشت به این که خودش مشکل داره ولی رفتارش باز بیشتر به نظر میاد که بر مبنای احساس بود تا بر مبنای فکر.
بله خب حالا همینطوره. حالا من میخوام مثالی بزنم، شما دلخور نشید.
خواهش میکنم.
افرادی که سیگار میکشن مگه نمیدن که سیگار مضره به لحاظ اطلاعات و دانش علمی؟
آیوسف دکتر با شما. آیوسف صادق درمان سیگار یادم میده. بله میفهمیدیم.
افراد زیادی مخاطب این سوال
هست. آقای عبدالله نیستن اصلا.
من مخاطب این سوال عرض کنم که ما میدونیم آقا پزشکار من مثلا شما خود نگران نباشید. پزشکای خود ما خب میدونن که الکل زیاد قاتل بشره، مضر است به جسم و به روح و به رفتار و به همه چیز. الکل ما پزشک داریم که الکل یعنی به قضی الکل میکنن که میشه بهشون گفته معتادن، و پزشک داریم که به قضی سیگار شن که غیر قابل قبوله. حالا بعضی موقع افرادی هستن که حالا تا حد مشخصی سیگار میکشن میگن که ما رو ریلکس میکنه، چه میدونم شاید کمک میکنه، ولی خب خطرناک هست. فرصتی پیدا میکنم سیگار میشه، ولی من پزشکی دیدم که مرتب سیگار میشه. خب اینجا چیه؟ اینجا دیگه مسئله فکریه واقع نیست، مسئله آگاهیست. یعنی فرد به لحاظ دانش و تئوری و اطلاعات به لحاظ اینفورمیشن میدونه که سیگار غلط، به ویژه پزشک نباید سیگار بکشه. پزشکی که مرتبا اخبار میکنه مریضاش که سیگار بد است نمیشه خودش سیگار بکشه. پس چگونه است که توبه فرمایان خود توبه کمتر میکنن؟ مثلا از این قراره که خب این مسئله آگاهی تبدیل نشه. یعنی آگاهی هرگاه که فکر بر احساس نشست و غلبه کرد میگیم آگاهی، و بلافاصله آگاهی مسئولیت هم میاره که باید تعریف کنیم در بحث رفتارشناسی اجتماعی. خب در روند افسردگی و در روند افسردگی هم ما این مشکل رو داریم. یعنی فرد به لحاظ فکری طبیعتا میفهمه که زنگ نزدن به یک دوست غلطه. ما میدونیم که دوستی مثل مراقبت به گل میمونه. شما گل رو اگه آب ندید و آفتاب نباشه اونها پژمرده میشه. روابط دوستانه که درش مهر هست و عشق هست و شما مرتبا مهرورزی بکنید، مرتبا عشق و محبت و اون رابطه گرم رو تزریق کنید در اون رابطه که رابطه زنده بمونه. این مستلزم چی هست؟ مایه گذاری هست، وقت و صبر و شکیبایی که شما به دوستاتون زنگ میزنید، اینا رو ملاقات کنید، کاری براشون انجام بدید، کمکشون بکنید، براشون کمک بگیرید. ارتباطتون تقابل هارمونیک. در افسردگی ما میفهمیم که فرد افسرده انرژی لازم رو برای این کار نداره. ببینید مثلا شما یک فیلم خیلی خوبی در سینما به فرد ویسکان میره و به صورت چی پخش میشه، ولی الزاما شما نمیبینید به خاطر اینکه ولو که یه شاهکار هم باشه و جایزه اسکار در همه سطوح هم برده باشه، شما نمیدید به دلایل مختلف نمیدید، مثلا یا حوصله‌اش رو نداری یا وقتش رو نداری، ولی میدونید که این فیلم شاهکاره و ازش دیدن داره. در افسردگی انرژی نیست، انرژی کافی به انجام کار نیست، و از همین جا شروع میشه. اتفاقا افسردگی از خستگی شروع میشه. یعنی فرد افسرده اول شکل میگه از خستگی غیر مبهمش، این خستگی خیلی مبهم و بی‌دلیل هم که خیلی از مریض افسرده ابتدا میرن به همین درمانگاه‌های عمومی که کم خونی دارن یا مشکل مثلا هورمونی دارن، که خیلی البته فکر خوبی هم از اینجا آدم شروع کنه. من نمیدونم بیا شاید چرا اینجوری، مثلا ویروسی در بدنشون هست، مشکل مثلا التهابی چیز داره. اینه که از خستگی شروع میشه، از بیخوابیش میشه به تدریج، اما افکار منفی است که دوم و خروس افسردگی رو نشون میده. افکار منفی به صورت خودخوری ها، دیالوگ های درونی سر چیزهای کوچیک مثلا زیادی سکند. یکی از ویژگی های افسردگی توجه داشته باشید، رفتار اغراق‌آمیز مریض افسرده است. این خیلی مهمه. مثلا خب ما الان میتونیم با هم یه شوخی با هم دیگه بکنیم، یه چیزی بگیم، قضیه هم میتونیم در حتی فرد عادی هم یه مقدار دلخوری هم ایجاد کنیم، ولی من میتونم از شما خب نمیتونم دلخور باشم، بعدش قاعدتا با یادم بره. بعد بازی یک سال دیگه شما با من زنگ بزنید، همون دوست قدیمی شاد و خوشحال و خندان و خب یادم رفته دیگه. یعنی میتونم ازش عبور کنم دیگه، نه قرار نیست مثلا دست اندازه خیلی بزرگ برای من ایجاد کنه. شما در طول زندگی روزانه هر روز دارید اینو، مثلا سر کارتون میرید تو همکاران شما یه تفسیری کامنت یه چیزی میدن، شما چند لحظه دلخوری یا چند ساعت دلخوری، ولی روز بعد مثلا فراموش کنید. مریض افسردگی دیگه اصلا ولکن نیست. شما شوخی کوچیکی باش بکنید تبدیل میشه به یک فاجعه بزرگ، و فکر میکنید شما اصلا توطئه کردید براش که اینو حظ فیزیکی کنید. شما باورتون نمیشه وقتی آدم اینو میگه. یعنی دقیقاً اینجوریه، میگه که مثلا همسر من یا شوهر من اینجوری گفت، مثلا اومد، این چه منظورش چی بود؟ میگم خب حالا منظوری داشته یا نداشته، حالا چه اینقدر مهمه برای شما؟ اصلا خیلی مهمه، من نمیتونم ازش عبور کنم و بگذرم. اینه که حالا برگردیم و اصلا من جمع ببندم، من احساس میکنم بحث و برحال باز میکنه از این نظر توضیح میدم. در همین داستان اوسیوس ارتباطش با سوال خانم افسانه اینجوری بود که من وقتی سوال خوندم بعد تو ذهنم تعمیمش دارم که فکرم جز خود سوالشون بود، در اصل روش داشتم فکر میکنم ارتباط منطقی و مستقیمی داره به اتفاق با این داستان اوسیوس. کاری اشتباهی که اوسیوس میکنه اینه، اون باید میپذیرفت که در حضور عشقش در واقع اسمی داره معشوقش ایریدی که الان ما بخاطر سختی اسمایل یونانی نخواستم شد، ایریدی که رو که میخواد چیز کنه دستشو گرفته ولی تردید داره، شکاکه، به واسه دست معشوقش گرفتی چیزی نمونه بیای رو زمین از این چابیه بازه، تحمل داشته باش. چرا اینقدر تردید داری؟ چرا باور نمیکنی به اینکه انرژی ها در ایجاد شده زندگی رو همین الان که به دست بیاری؟ قبول کن خودتو و باور کن به این اراده که در ایجاد شده، باور نداره به خودش، این تنهاییشو در حضور دیگران نمیتونه قبول کنه، میدونه که ایدی که یعنی عشقش باشه ولی میخواد مطمئن بشه، برمیگرده نگاش کنه خب میثاقا رو نقض کرده دیگه و این تردید باعث میشه که اون برای همیشه بمیره، یعنی خودش هم دچار قهرچا برگرده و افسردگی عمیق. حالا من داستان رو خیلی کلی گفتم، داستان مردن خود ایدی که در اصل اساس اینجوریه که یه مار بهش میزنه و میمیره، اینطوریه که این بحرانه برای اورفیوس. ما در گذشته در مقدمه بحث افسردگی گفتیم که خب بحران‌های در زندگی ما ایجاد شما یه دوره شوک داریم، دوره که اصلا نمی‌فهمیم چه خبره و بعد یه دوره عزاداری و بعد دوره مدیریت بحران ازش می‌گیریم. سه مرحله رو گفتیم، سه فاز مهم رو. گفتیم اگر ما از دوره عزاداری عبور نکنیم در بحران گیر کردیم افسرده میشیم.
بله.
اورفیوس عزاداری می‌کرد مرگ اریدیکا رو، ولی ازش عبور نتونست بکنه، بسیار بلیت عبورش یا برگه عبورش از بحران این بود که گفتن آقا جان شما پشت سرتون نگاه نکن، صورتشون نگاه نکن، یعنی معنای سمبولیک این معناش این بود که شما گیر نکنش، فراموش کن، تقریبا فراموشش کن یا به نوعی سعی کن خلاصا توی مدتی نگاه نکنی بهش. چیز بود گرسیز تمام و شب و روز خواب یه چیز رو میدید ایدی که رو میدید، تمام و مدت به فکر این بود ویدیوزاری میکرد و در افسردگیش موند، یعنی در عزاداریش موند که تبدیل شد به افسردگی که در از خب به قهرش ها دوباره برشت. اینه که مریض افسردن اینه رفتارش اغراق‌آمیزه و به خصوص تنهاییش این ترس وحشتناکی که داره اینه که نمیتونه تنها ایزولت از دنیا بخاطر اینکه خودش ارتباطش رو قرض که با خود آقای عبداللهی همون دوست زنگ میزنه جواب تلفن نمیده، ولی از این تنهایی هم زمنان خودش رو رنج میبره. اینه که در اصل میشه گفت که افسردگی مثل سیزوفرنی نیست، بیماری پارادوکسال، بیماری با تناقض هست.
بله آقای دکتر، این که برخی از ما آدم ها همونطور که اشاره فرمودید در برخورد هامون یک مسئله یا یک مشکل رو در نهاد در نهان خودمون به صورت یک نفرت و کینه دیرینه حفظش میکنیم، این آیا میتونه عاملی از افسردگی باشه؟
بله، ما ببینید این چیز هم شما بگم، من اصلا اعتقادم به افسردگی فراگیر ملی آدم میتونی فی الواقع یک ملت میتونه افسرده باشه، افسرده باشه در نگاهش به چیز به مسائل، یعنی ما میتونیم یک دپرسیو به اصطلاح تینکینگ سیستم داشته باشیم، یعنی یک اصلا تفکر افسرده، تفکر محزون، تفکر مغمون جوری میگم. ببینید مثلا بدونین که بخوام چیز کنم، من حالا خود بنده به عنوان شاید مسلمان حسابشان در مجموع، ولی بدونین که بخوام اینجا بحث ایدئولوژیک بکنم یا کسی رو مذهبی رو تحقیر کنم، ولی نگاه شیعه رو ببینید به عاشورا، ببینید نگاه شیعه به داستان عاشورا به قدری غلط غیر قابل قبوله، در وقتی شما در معیار افسردگی بهش نگاه کنید که میبینید که اصلا ملت افسردن، تمام شیعان دنیا افسردن، اینا توی عاشورا گیر کردن. خب عاشورا یک واقعی درس آموز، یک فردی که در تفکر شیعه امام است و مقدس است و پرستیده نیست و یا هرچی، برای حداقلش اینه که حسین فردی آزادی خواه دیگه، حداقل ستم ستیز، و مبارز، حداقل این دیگه تاریخ همیشه اینو پذیرفت. خیلی خوب، این جنبهش فراموش میشه خودش، جنبه سلحشوری، آزادی خواهی، فداکاری، رزمندگی امام حسین فراموش میشه. ما همش عزاداری میکنیم سال به سال و شاید هزاران سال داریم میکاریم که ساعت ها سال داریم میکاریم میکنیم چیه این کار داریم که شونه هاشو گل میگه، پمه میزنه، زنجیر میزنه، خودشو میکشه. در این بحران که طرف الواقع این افسردگی است، تعریف دقیق افسردگی طرف دیرسم چهاره ایست. خب ما این تفکر، این من اینو فقط سمبولیک عرض میکنم، اصلا با احترام به همه شیعیان جهان و به امام حسین و به هر حال ارزشی داره برای خودش داستان کربلا، پیامی هم داره، یک اتفاقا انقلابی داره، پیامی داره برای ادامه مبارزه که ولو که همه عزیزان و جان و مالش میده به هر حال تسلیم زور نمیشه. مثلا ما هر سال عاشورا رو میگیریم، ولی خب پیام خود عاشورا رو ول کردیم که همانا تسلیم نشدن از و ادامه میدیم زندگی در این دیکتاتوری ایرانی. حالا این بحث دیگه است، ولی خب ما کی میخوایم فراموش کنیم دیگه عاشورا رو؟ یه زمانی باید ول کنیم دیگه، این گریه نکنیم، خلاص یه کار دیگه بهش بکنیم، یعنی درس آموزی های دیگه داره و بدیم. بالاخره کی میخوایم این بحران عاشورا رو شیعه بخواد حل کنه برای خودش؟
میشه اگر اینو به واقع همونطور که اشاره فرمودید، اگر اون مفهومش رو درک کنیم و خود بزرگداشت بگیریم
دقیقاً، یعنی در واقع باید هر سال ما عاشورا یه کنگره بذاریم به جای اینکه سینه زنی و گل بگیریم شونه هامون رو، نمیدونم که لباس سیاه بپوشیم و فلان و نوح و روزخانی و اینها، سینه زنی
و جشن بگیریم.
در اون وقت به جاش ما باید کنگره های بحث بزنیم در رابطه با فلسفه عاشورا، فلسفه گزینشی که امام حسین میکنه. حالا عرض میکنم اصلا جنبه عبادی و نمیدونم الهی و ایناشو کنار بذارید، بالاخره واقعه کربلا یک واقعه تاریخی اتفاق افتاده و پیام مشخصی برای انسان مبارز امروز داره. این پیامش دیگه حتی لایک ها و غیر مذهبی ها هم اینو میپذیرن که حداقل اون حادثه تاریخ مهم هست، غیر قابل عبوره. ولی ما این جنبه شو اصلا بحث نمی کنیم. بنابراین اگر که ما بحران کربلا رو گذرونده رد کرده باشیم، الان میباید به جای سینه زنی و نوح خانی ما کنگره هر سال بزنیم در فلسفه مبارزه امام حسین و پیامش.
آقای دکتر، در دنباله این مطلبم، اگر اون کسانی که دامن میزنن به این زار زدن و گریستن و زار زیستن، اگر میمدن مفهوم درست اون حرکت عاشورا رو بیان میکردن، خب خیلی مردم حاضر نمیشدن در اون افسردگی باقی بمانند و به زیر ظلم و ستم و به زیر پرچم اون استبداد حاکم برند و در اون حالت بمونند.
بله، به هیچ عنوان. ببین اصلا درسی که چیز میده عاشورا میده درس آزادی است، که تو این رابطه هم داستان هور، خود هور که سمبل آزادی است، اصلا هور یعنی در واقع اسمش که هور نبوده، هور یعنی آزاد.
بله.
از حریت، از حریت آزادی، وقتی بهش میگن هور که در واقع لقبشه و صفتشه که خب صف و جدا میکنه میاد این بر. خب این مثلا خود این قابل بررسی است، در تو میشه کار کارشناسا نکرد که انسان قابلیت اینو داره که در آخرین لحظه چه کار کنه، تغییر بده، گزینش درست انجام بده. این پیامی داره برای کارگزاران این سیاست، مثلا این سیستم استبدادی در ایران، مثلا خب خروج کنن از این جهنم حاکمیت، از این منجلاب مافیای رژیم خروج کنن، به صف مردم برگردن که میکنن بعضیاشون، خب ما میبینیم میکنن. این پیامی است به دشمنان آزادی، ولی مبارزان و خواستاران آزادی و یا طالبان آزادی چطور؟ بالاخره مردم چه در آموزی از این داستان عاشورا گرفتن؟ مادامی که خب تن میدن، طبیعیه که ما اصلا نفهمیدیم کل داستان، اصلا نفهمیدیم، تقلیلش دادیم. شیعه تشیع صفوی، شیعه از زمان صفوی تقلیل داد این مسئله رو به یک ماجرای شخصی، یک داستان آدم مظلوم، مظلومی مثل امام حسین مظلومانه کشته میشه که خب خیلی جگرخراشه، انگار که ما برای یک یتیم ندید پدر و مادر گشنه تشنه بیلباس داریم گیریم. یعنی تقلیل داستان از اون منظر بسیار مهم اجتماعیش، از اون برد سیاسی که داره، به یک سطح شخصی بسیار بسیار پیش با افتاده. این البته تلواقعی توتعی تاریخی است و به همین خاطر پیام پویای کربلا فراموش میشه، پیام رزمندگی و تسلیم نشدن در کربلا که بسیار جوشانه و اتفاقا این از پتانسیل های نیرومند اسلامه، بدون اینکه اصلا تبلیغ برای دین بشه. اون فراموش میشه و در نتیجه جنبه بسیار فناتیک و مخربش مطرح میشه از وجهتون در مثالیسیش و جنبه بسیار بسیار مخدر و خواب آور و استهمار کنندش که همین روند آشوراتات و برنامه‌ای که تو داشتن این خواب کردن مردم، این تحقیر مردم، تحمیق مردم، تقلیل مسئله به بعد بسیار بسیار مبتذلشه. اینه که خب ستمش که هیچ مذهبی مظلوم تر از خود اسلام نیست، یعنی اسلام از اون مذاهبی است، یعنی از اون باورهایی است که به شدت به خود این باور خیانت شده. چون میده که یک آرمان به خودی خود میتونه خوب یا بد باشه، ولی بسته به این که زیباتای آرمانهای دنیا اگر که پیروان بدی داشته باشه هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد. یعنی لازمه تحقق پیدا کردن یک آرمان انسانی، ولو آرمان انسانی هر چقدر هم زیبا، هر چقدر هم که درست، اینه که پیروان خوبی داشته باشه. مارکسیسم شما نگاه کنید، یعنی منظورم اینه که اون ور خط هم متاسفانه وضعش درست نیست و ما در دنیای بسیار بسیار این در شرایط بسیار بدی الان داریم. مثلا می‌گیم مارکسیسم زمین خود بی‌دلیل، یعنی منظورم اینه که جوهر پیام مارکس غلط نیست، که یعنی نگاه ضد استثماری مارکس نقد علمی که از جامعه سرمایه‌داری می‌کنه دقیقاً همون چیزی که انبیا گفتن، یعنی به هر حال عدالت اجتماعی، برابری، ثروت‌های جامعه عادلانه توزیع میشه. اینو بشر در طول تاریخ همواره براش نادیده و مبارزه کرد، ولی پیام مارکس در هم در روسیه هم در آلمان گم شد. یعنی اساسا سوسیالیسم سابقا موجود یا اون مدل‌های که حداقل در عمل اجرا شد هیچ ارتباطی با افکار مارکس نداشت، هیچ ارتباطی با آرمان‌های مارکس نداشت. یعنی این مثال به خاطر دارم می‌زنم که دکتر شفیع میگه شاهزمان که برای کوبیدن یک مکتب بعد از اون دفاع کن، بعد دفاع کردن از عاشورا، بعد دفاع کردن از سوسیالیسم هم اینجوری که می‌بینیم به شکست هر دو ایدئولوژی متأسفانه منجر شده. که البته نقد قول در واقع از شاندل فیلسوف فرانسوی، او میگه از برای کوبیدن یک حقیقت بعد از اون دفاع کن. و اساساً منظور این که در روند عاشورا، یعنی در روی کرد ما با عاشورا، ما هنوز در مرحله عزاداری موندی و در اصل افسرده شدیم 1400 ساله.
بله، در واقع خب این وسیله ارتزاق عده‌ای فریبکار دیگه، به این ترتیب تحمیق کردن افکار مردم بسیار نقش موثری داشتن. متاسفانه خب با اجازهتون بریم سوال بعدی آقای دکتر.
بله خواهش.
خانم مهری از تهران لطف کردن تماس گرفتن. با سلام و ابراز محبت به شما و رادیو، سوالشون این است که آیا این تغییر حال و احوال سریع افراد، مثلا فرض فهم این که با یه خبر آدم خوشحال بشه و بعد درست در همون حال با شنیدن یک خبر بلافاصله غم زده و نگران بشه نشانه افسردگی است؟
بله، هم سوالشون همینه دیگه.
بله
میتونه نوسان‌های عاطفی، نوسان‌های سریع عاطفی میتونه دلیل افسردگی باشه، ولی میتونه هم دال بر بیماری برد لاین باشه، اختلال شخصیت برد نمیشه. البته افسردگی درست در دورانی که مریض خودش افسرده هست یک در واقع اختلال شخصیت هم هست، یعنی یه جوری تغییر در شخصیت ایجاد میکنه، مثلا خوشبختانه یه تغییر شخصیت موقته و نه پایدار و غیر و قابل برگشت، یعنی انسان میتونه مجددا برگرده، یعنی بیمار میتونه مجددا برگرده به شخصیت اصلش قبل از مریضی. ولی بله، نوسان‌های عاطفی شدید با فرکانس بالا از علائم افسردگی است، منتها با این تفسیره که میتونه دال بر بیماری بوردرلاین هم باشه، که اصلا تعریفش اینه که به حساب لحاظ احساسی پایدار نیست، unstable به استابیلیتی نداره و مرتب چرخش میکنه. اینه که باید توجه کرد این کافی نیست. البته یک دریچه باز میکنه برای که ما چشممون رو باز کنیم و توجه کنیم که آیا مریض کمک میخواد یا نه، اما کافی نیست و حتما من ارجاع میدم ایشون رو به این معیارهای DSM 4 که 9 تا ما گفتیم، اونتا کافی تا البته 4 تا از اونها وجود داشته باشه کافی است که ما بگیم مریض افسرده است.
بله سپاس کنم. آیه دکتر خانم مریم از ایران با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو پرسیدن اگر در کسی 3 یا 4 تا از علائم افسردگی که شمردید در خودش ببینه و این حالت برای مدتی مثلا چند هفتهی در آدم باشه بعد کمتر بشه، باز بعد از چند ماهی این احساس در آدم پیدا بشه و باز اونا رو در خودش ببینه، آیا این نشان بیماری افسردگی است که آدم به اون دچار شده؟
بله بله، البته افسردگی علائم، این علائمی که ما علائم کلینیکی و سیمتوم هایی که طبق یا معیارهای DSM 4 که من درستم حداقل به مدت 4 هفته باید مستمرن باشه، 4 هفته متوالی 4 تا از اون معیارها وجود داشته باشه. از علائم مثلا بیخوابی یک معیار اجباری اینه که فرد باید بالاخره افسرده باشه، یعنی غمگین باید باشه، البته غمگینی باید داشته باشه، ولی خب که فردی که حالا بیخواب است و یه چی کارا انجام نمیده و بعضش هم پای راسته ولی خیلی خیلی خوشحال و خندانه، افسرده الزاما نیست، میتونه الله مثلا سرطان داشته باشه. اینه که یک معیار غیر قابل گذشت و اجباری اینه که فرد بالاخره غمگین هم، یعنی حالت غمگینی و افسردگی درش باشه، این اجباری و بنابراین 3 معیار دیگه حالا دیگه هر کدومش باشه مهم نیست. حالا این 4 تا معیار که حداقل یا 9 تا معیار در بهترین حالت میباید حداقل به مدت 4 هفته ادامه داشته باشه. حالا اگه مریضی باشه که اینا رو 4 هفته داشته باشه، بعد اتوماتیک یا با درمان یا هر چیز دیگه یا با کمک اطرافیان خوب بشه، بعد مجددا افسرده بشه، یا این افسردگی مزمنه درش ایجاد شده، یا اون سیکلوتیمی هست که ما در اون به هر حال رسم گرافیکی که کردیم و توضیح دادیم هست، یعنی فرد بین حالت نرمال یا قدری خوشحالی و حالت نیمه افسرده در حال نوسانه که بهش میگن سیکلوتیمی، یعنی در حالت اون دورانیست،
یعنی دیستونی و هیپونونی.
بله درسته، اینم اینم میتونه.
من جدول من جدول
طبیعتا تو این موارد در همه موارد بهترین کار اینه که تشخیص سپرده بشه به فرد حرفه‌ای و به کارشناس و خود ما نشیم همینجوری تشخیص بدیم.
برای که اون جدولی که شما درست کردین گفته بودین من ترسیم کرده بودم، الان جلو میبینم. بله اون مثلا نوساناتی که بین اون دوتا خط میکنه
دقیقا بین هیپومانی و بین دیستمی. بله بعد اون گفتیم تعریفش میشه سیکلوتیمی.
بله خیلی ممنون. فسای دکتر چون ایشون هم همینطور که تاکید کردن مثلا چند هفتهی در آدم باشه بعد کم بشه باز تکرار بشه، دلیل میتونه پس نشانی از بیماری افسردگی باشه.
بله بله میتونه باشه.
لازم آقای دکتری هم نکته مهمی هم هستش که باز از شنوندگان عزیز بخوام که با توجه به سانسور شدیدی که هم از داخل کشور درون مرز توسط رژیم میشه و در برون مرز از به اصطلاح طلایه‌داران آزادی تلاش بیشتری بشه که اگر این احساس رو دارن که این برنامه ها میتونه برای دیگر هموطنان هم مفید باشه زحمتش رو بکشند و این مسئولیت رو بپذیرند که به اطلاع دیگر هموطنان برسونن.
بله بله، حالا ما در برنامه قبلی هم عرض کردم بنده که خب میشه میل کرد برنامه رو زیاده و میل کرد میشه در طریق وایس چت گذاشت میشه روی سی دی ضبط کرده که دوستان در اروپا باشه، مثلا اگر که برنامه ها به این ترتیب داخل میرسه دیگه در اصل که چه میگن نوعی جهاد هست یا تلاش سراسری هست که دیگه دوستان رو تکثیر کنن به هم بدن. نه به این خاطر که این برنامه ها الزام برنامه های استثنایی و خیلی خیلی ویژه هست، بلکه به این خاطر که همونجور که خود شنوندگان متوجه شدن بحث های ما تو این برنامه هست که بنده مسئولیت دارم و با زحمت و تلاش آقای عبدالله و یوسف زاده قطعا به نتیجه میرسه، اینه که ما خود در بعد اجتماعی در بعد سیاسی در بعد تاریخی مسئله بهش نگاه میکنم و به این خاطر از این نظر من میتونم بگم با وجدان راحت که استثنائیست، یعنی هیچ بحث روان پزشکی در هیچ کتاب اینجوری مطرح نشده، یعنی بحث های خالص و خشک و چیز علمی داریم که از افسردگی فراوان کتاب نمیشه شده اینا، ولی به این ترتیب که ما مطرحش بکنیم مطرح نشده، یعنی ما در سطح ملی بهش نگاه میکنیم، در سطح خانواده بهش نگاه میکنیم و در سطح فرد. امید ما اینه که بتونه قابل استفاده بشه. شنوندگانی که با ما تماس گرفتن از اینو میگن، خب حالا ما امیدواریم که شنوندگان بیشتری برنامه در دسترسشون قرار بگیره که هدف ما همینه که به هر حال ارائه این خدمت از مردم در حد توان و در حد امکانات محدودی که داشته.
خیلی سپاسگزارم دکتر. پس اگر اجازه بفرمایید بقیه سوال ها رو بگذاریم برای جلسه دیگه و شما رو بیش از این خسته نکنیم. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
من تشکر میکنم از شما و از فرصتی که من دادید برای شما و برای شنوندگان رادیو. آرزوی روزهای خوبی دارم.
آیتو خیلی سپاسگزارم مدام و تا گفتگوهای آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری روانپزشک و جراح در سوئد در رابطه با بیماری افسردگی به دنبال گفتگوهای دنبال دار ما در رابطه با رفتارشناسی فردی توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگوها سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.